Sare.
سلام علیکم. حجیت تنها جزء اون تکلیفی است که ثابتون بالعلم الاجمالی، معلومون بالعلم الاجمالی. اون تکلیف حجیت داره یا نه، تنجز داره یا نه، این میشه بحث ثبوت. حالا ما معنی سقوط میایم تو وادی امتثال، حاکمه در وادی امتثال عقله. عقل در وادی امتثال چه موقع حکم میکنه که تکلیف علم اجمالی شما مطیع بودی و اطاعت کردی او تکلیف رو؟ چه عملی عد امتثالا للعلم الاجمالی به تکلیف المعلوم بالاجمال، و چه عملی عد مسقطا للتکلیف بالعلم الاجمالی؟ این میشه بحث سقوط. پس معنای تصوری سقوط و سقوط هم گفتیم. حالا جان اصل مراتب و حکم توی جمع حکم واقعی ظاهری نه اختلافی نیست، تنجز
بیان مقابلش هم دیدیم
اختلافی نیست، سوالاتی حولش وجود داره، نه که اختلافیه پیش این آقایون مثل شیخ مثل آخون من تبع آخون، اختلافی نیست، سوالاتی حولش وجود داره. حالا اصلشو ما باید اونجا بحث کنیم، علا ماهو بر رائج فعلا حرف میزنیم تا برسیم جایی که بابش بخواد مورد بررسی قرار بگیره. تو طبعا اگر تو درس خارج باشیم میشه همین الان بایستیم مراتب حکمو بگیم، اما نه الان ما مقیدیم به متن دیگه، باید تابع متن سایه متن بریم جلو تا جایی که بحث به وجود بیاد بریم مورد بررسی قرار بدیم به اندازه‌ای که تو متن هست. البته خود تنجز رو به جداگانه تحقیقش بیشترین جایی که مورد بررسی قرار میگیره در بحث شبهه موضوعیه تحریمیه است، هی تو جلد دو اونجا بهترین جاییه که بحث تنجز کامل تقریبا مورد تحقیق قرار میگیره، چون اونجا اشکالش متولد میشه درست جهت آموزشی. شبهه تحریمیه، شبهه موضوعیه تحریمیه اولین بار اونجاست، بعدن دیگه تو بار دیگه هم میاد اما اولین بار که میخوندش اونجاست. اما حالا اصلشون پس یه ثبوتشو گفتیم، ما معناش هم گفتیم، سقوطش هم گفتیم، معنای سقوط رو هم گفتیم، اینم تمام. حالا بریم جلوتر. شیخ میگه در مورد ثبوت تکلیف به علم اجمالی که میخوایم بحث کنیم تو دو مقام بحث میکنیم. بفرمایید. یه مقام ثبوت تکلیف به علم اجمالی به نحو موجبه جزئی، به نحو قضیه مهمله است. این که آیا علم اجمالی میتونه یه تکلیفی رو ثابت کنه، یعنی حجت کنه یا نه، به نحو قضیه مهمله، که طبعا این قضیه مهمله اقل آنچه که میشه در مورد یه حکم ثابت و حجت و مجعول رو فرض کرد خواهد داشت. یه بار نه، قضیه مهمله نیست، به نحوه بالجمله میخوایم بحث کنیم. علم اجمالی یه حکم رو با تمام لواحق و لوازم یک حکم مجعول حجت میکنه و ثابت میکنه یا نه، تو دو مرتبه باید مورد بحث کنم. یه مرتبه اول از سالبه کلیه خارجش میکنیم، میگیم حکم معلوم بالاجمال حجتون لیسه به حجت نیست. یه مرحله حجیتشو با تمام لواحقش ببینیم میتونه اثبات بشه یا نه، حجتون
یعنی
حالا میگم توضیح و زالک گاهی یواش یواش داریم میریم سمت مراتب حکم. گاهی یه حکمی مطابق با مصلحت خودش انشاء میشه، یه حکم مطابق با مصلحت خودش انشاء میشه. اینجا اصلا جای سوال نیست که علم به حکم داریم، ظن به حکم داریم، شک به حکم داریم و یه حرفا. چرا؟ قد تقدم انشاء تابع مصلحت مفصله است، اصلا ربطی به من و تو و او و حالات ما یعنی تاثیرگذاری حالات ما، ابزار، طرق، اینا همش مال مرحله فعلیت. یعنی بعد از اینکه این حکم در مرحله انشاء مطابقه با مصلحت و مفسدش انشاء شد، حالا تو مرحله ابلاغ حکم و تو مرحله فعلیت پیدا کردن حکم، تو مرحله ابزار و طرقی که برای حکم وجود داره، ما یه سری ابزارهای قطعی داریم برای اثبات و یه سری ابزارهای ظنی داریم برای اثبات. ابزارهای ظنی نیاز دارن که شارع در جای دیگر خود اونها رو حجت کنه، معتبر. ابزارهای قطعی نیاز نداره. خب گام دوم، گام دوم، حالا اونجا که ابزار ما ابزار قطعی است، اونجایی که ابزار ما ابزار قطعی است، این ابزار قطعی گاهی اوقات قطع تفصیلیه، یعنی قطع از تا مرحله کشف مصداق با توضیحات جزئی. گاهی اوقات قطع ما اجمالیه، یعنی قطع است اما تو متعلقش شک وجود داره. آیا این شک مانعیتی میسازه یا نمیسازه؟ اگه گفتیم شک مانعیتی میسازه، پس تکلیفی که معلومه بالاجماله که ان لم یکن شیئا مسئولا. اگه گفتیم مانعیت نمیسازه و او حجت میشه، اگه او حجت شد، تو گام دوم یه بحث دیگه ای پیش میاد، بالاخره این شک نحو تأثیری داره یا نداره. اگه گفتیم هیچ تأثیری نداره، اون موقع اجمالی بودنش هیچ دخالتی نخواهد داشت، هر طور که معلومه به تفصیل حکمش حجته، اینم حجت بالجمله، ما همه لواحق حجیت. اگر گفتیم نحوه تأثیری داره، باید اندازه تأثیرش رو پیدا بکنیم تا ببینیم چقدر از احکام و حجیتی که توی به تفصیل هست دیگه تو بل اجمال نیست. خب ثمره این بل جمله یا فل جمله بودن حجیت، اشتداد و تضعیف تو باب حجیت، ثمرهش کجا معلوم؟ تو وادی امتثال. هیچ وقت ما برای حجت نمیتونیم ثمره پیدا کنیم الا تو وادی امتثال. چرا نحوه دخالتش چجوریه؟ به خاطر این که حجیت با تمام بار و بندیلش که پروندش بسته میشه توسط شارع، موضوع حکم عقل درست میشه، موضوع حکم عقل درست میشه در وادی امتثال. بحث المولا لا یترک للجمع. اینجا تو وادی امتثال عقل به اندازه ای که موضوع حجیت اختزا کنه میدنه، لذا اثر درصد حجیت تو وادی امتثال معلوم میشه. با توجه به این توضیحاتی که گفتم، نه با توجه نگم، بعدم میگم، یه چیز دیگه اضافه کنم داشت یادم میرفت. خب آقا تا اینجا تمام شدی توضیحات، یه گام دیگه بریم جلو. اصولیین، تا الان من سه مرحله رو توضیح دادم، انشاء، مرحله مسائل مفاسده گفتم، احکامشو گفتم، انشاء رو گفتم، احکامشو گفتم، فعلیتم گفتم، انشاء احکامش هم گفتم. اصولیین حالا میگم، الان تازه میخوام تنجز شما سر حل مرکبش که بزنم، حل بستش اول بگم، ما شارحش بگم، حل بستش هم بگم، بعد بگم این سوالو. خب اصولیین اینجا الان من این توضیحی که دادم خیلی منظم و ریاضی بود دیگه، از مرحله مسائل مفاسد اومد تا پایان فعلیتو گفت. اصولیه بعضی از این احکامی رو که برای مقام فعلیت وجود داره گفتن اینا مال فعلیت نیست، مال یه مقام دیگریست به نام تنجز. توضیح بزنم، اینو دارم به عنوان مقدمه جدا میگم از بحث قبل. بعضی از احکام رو که برای مرحله فعلیت بود برداشتم گفتم یه چی دیگه است به نام تنجس. تا الان این سه تا مرحله خیلی ریاضی و منظم اومدن جلو، یعنی قشنگ از همدیگه تولید شدن و ما به اینجا رسیدیم. اما حالا بخواهم این تنجس رو ببینیم چجور متولد شد. اینا گفتن که آقا ما یه سری قیود داریم مطابق با صناعت باید مال فعلیت باشن. فعلیت شد ابلاغ، جایی شد که مولا نگاهش به مکلفینه، حالات مکلفین، شرایط مکلفین دخل پیدا کرد توی حکم. فعلیت این بود. لذا اگه همه مکلفین مولا عاجزن از انجام یه تکلیفی، دیگه به فعلیت رسوندن اون تکلیف لغو، چون کسی انجامش نمیده. میگن قدرت شرطه، قدرت شرطه فعلیت تکلیفه. خاطر هم خوابن الان هیچ کی بیدار نیستی انجام بده، لغو به فعلیت رسوندن. میگن نسیان شرطه، نسیان شرطه فعلیه، یعنی نسیان رافع تکلیف، رافع فعلیت تکلیف. میگن خطاب غافل قبیحه، خطاب عاجز قبیحه. با یه زبون دیگه دارم میگم، ادبیات قبح، قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف غافل، قبح تکلیف ناسی. تمام؟ میگن اینا همه مربوط به فعلیت. حالا اگه مکلفم شک داره به تکلیف، جاهله دیگه، نمیشه خطابش کنیم، چون خطابش کنیم سیرورت الجاهل عالمت پیش میاد. فرض اینه که جاهله، جاهل هین جهلش، خطابش قبیحه، نمیدونه چیکار، نمیفهمه چیکار کنه. فرض ما جهلشه، خطاب متوجهش نمیشه. اینا همه شرط فعلیه. گفتن نه، بین اینا فقط این چه آخری قبح تکلیف جاهل و بقیه جدا کن، بقیه رو همین روالی که گفتید همه شرط فعلیت. اما در مورد جهل و علم نمیشه اینو گفت. جهل و علم بردارید ببرید یه مرحله دیگه برای حکم درست کنید به نام تنجس، بگید جهل و علم شرط او هست. خب مد دلیل علی ذلک؟ گفتن شرط اشتراط علم یه خاصیتی داره که مانع از این که شرط فعلیت باشه، او خاصیت تو بقیه نیست، او خاصیت تو بقیه نیست، اما تو علم هست. لذا اینو میذاریم مرحله بعد. بعد از اینجا یه سوالی پیش اومد، آیا هم مرحله تنجس فقط برای همین شرط علم درست شد یا نه ما یه مرحله ای داریم یکی از احکامش مسئله علم و جهل، احکام دیگه ای هم داره؟ این بحث اونجا در گرفت. این فعلا تا این جایی باشه که مورد احتیاجمونه. من این قصه رو ادامه خواهم داد، این سریال توضیح حکم و مراتب و حکم داره، من ادامه خواهم داد. این فعلا تا اینجاش. گفتم خصوصیتی تو علم و جهل هست که سبب شد این جدا بشه. میرسیم انشاءالله جمع حکم ظاهر میرسیم. آره تو اصول فقه بذار گفت آقای مظفرم سر جمع حکم واقعی ظاهر، یعنی سر امکان تعبد بزن، ما هم اینجا مفصل دوباره بحثش میکنیم. حالا آقا تا اینجا تمام شد، حالا برگرد ما نحنفیمون تکرار کنیم. حالا دعوای ما تو علم اجمالی سر چی بود؟ سر شک بود، سر جهل بود، سر جهل به مصداق بود. پس مشکل مال چیه؟ مال علم و جهله. علم و جهل مال کدوم مرحله است؟ تنجسه. لذا الان اگه قدرت مشکل ما بود میگفتیم که این رفع فعلیت تکلیف کرد، اینجا هی جا به جا میگیم رفع تنجس تکلیف کرد. پس این شد که کلمه تنجس تو بحث ما متولد شد. حالا فعلا با این نگاه، با این نگاه ما، تنجس هم مثل همه احکام فعلیت رو داره فعلا، یعنی همون جوری که داشتیم حرف می‌زدیم در مورد فعلیت، اینم رو به پایینه، اینم رو به مکلفینه، نگاهش به مکلفینه، مشکل حالات مکلفه. فقط او مثلا قدرت بود ای جهله، او نسیان بود ای جهله، او مثلا غفلت بود ای جهله، این جوریه. اما جنسش کأنه مثل فعلیت فعله. بله میشد اونجا هم مطرح بشه، میشد مطرح بشه. این میره تو چینش مباحث اصولی، این که ما بیایم مثلا حکمشناسی اول کنیم تو علم اصول بعد بریم سراغ مباحث دیگه، این کارو بکنیم یا نکنیم. اصلا علم اصول بر اساس نظام مراتب حکم بنویسیم، بگیم آقا اینا مراحل حکمه، بعد هر کدومش هر کدوم مراحل چه اختزاعاتی داره، مباحث اصولی رو برای اساس تنظیم کنیم، اینا یه بحثیه. اما فعلا حالا نکردن این کارو، با همین سیر بریم جلو فعلا. خب حالا برگردم سراغ حرف خودی که حرف اولی بحثمون تو این ما نحن فی علم اجمالیمون، گفتیم که آقا اثر این حرفا، حالا من مرحله تنجزم شما اضافه کنید به فعلیه، برگردم سراغ بحث، اون همین اثر داره. اثرش کجا معلوم میشه؟ تو مقام امتثال. یعنی اون جایی که مکلف میخواد دست بزنه به انجام که معلوم بشه این مکلف مطیعه یا عاصیه، مکلف چیزی گیرش اومد یا چیزی گیرش نیومد، عمل مکلف مسقط تکلیف شد یا نشد، اینا آثاره. این آثار اینا مال وادی امتثال. یعنی ما پک حکم رو که میبندیم یه خط میکشیم میریم وادی امتثال، اونجا اثر معلوم میشه. حالا فقط پس ما یه واژه به نام تنجز اضافه کردیم به قصه، میگیم آقا آیا معلوم بالاجمال حجیتش و تنجزش و فعلیتش و همش رو هم، یعنی پک حکم که میخواد بسته بشه که بدنش به عقل بگن عقل برو تو وادی اتصال اینه مدیریتش کن که تأمین بشه، آیا ورژن حجیتش با همه احکام و لواحق و بار و بندیل اون ورژن از حجیتی که تو معلومه تفصیل بود یا نه؟ اگه کسی که اصلا ما هم اول گفتیم شک داره، این شک قاطیشه، این شک مانع شد اصلا این حکم گردن گیر مکلف بشه، یعنی این حکم مراتب رو طی کنه، مصلحت داره، انشاء بر طبق مصلحت هم داره، فعلیت هم داره. چرا فعلیت داره؟ چون علم و جهل ربطی به فعلیت، این تو کدوم مرحله ایستاد؟ تنجز. حالا اگه تنجزه نبود، فرض کنید ما اون مانع تو خصوصیت علم و جهل رو نمی داشتیم و تنجزم مثل قدرت می زدیم به فعلیت، بالاخره این حکم ما از این مراحل که داره میاد پایین، تو مراحل فوقانیش که نگاه به سمت بالاست و مصلحته، هیچ مشکلی نداره. تو جایی که میاد سر حالات مکلف، تو جا از مرحله قدرت مکلف میگذره، از مرحله قفلت مکلف میگذره، همه رفی رد میکنه، میرسه به جهل، تو جهل ایست میکنه. اینجا که ایست کرد، یک کسی بگه آقا ایست کرد چون یه جهلی توش بود، علم چیه؟ اجمالیه. این آب قراح پاک نبود، علم تفسیری نبود، این آب بود اما یکم هم زهرماری قاطیش کردن، شک اومد توش، چون شک و جهل اومد توش ایست کرد. اگه کسی گفت این شک و جهل سبب ایستش میشه، یعنی به مرحل پک تمام نمیشه، این نرم افزار 100% ستاب نمیشه، به درش نسم کلب بره برای عمل، خب هیچ، این یعنی عدم حجیت، یعنی توقف. اگر ما تنجزش رو تمام کردیم، گفتیم از انشاء گذشت، فعلیت گذشت، تنجز گذشت، پکش تمام شد، نرم افزار 100% ستاب شد، گفت حالا برو استفاده کنش، اونجا سوال دو پیش میاد، بالاخره این شکی هیچ دخالت نداره در درصد تنجزش، در درصد فعل، در درصد تمام شدن این نرم افزار. داریم برمیگردیم، حالا میگیم بله قبول کردیم ازتون که این حجته، قبولم کردیم مانع اصل توقفش تو هیچ کدوم از این مراحل، اما میتونه یه مقداری دستکاری کنه یا نه؟ همون مراحل قبل از رسیدن به امتثال را، تنجز یا فعلیت را، تنجز و فعلیت فعلا فرقش برا ما شد فقط خصوصیات علم و جهل. میتونه اینو دستکاری کنه یا نمیتونه دستکاری کنه؟ جانم میخوایم بگیم حجت صفر و صد نیست. میشه یه چیزی حجت باشه اما یه سری از احکام حجیت رو نداشته باشه. میشه مثل ویندوزایی که الان ارائه میشد یه زمانی، میگفتن که این ویندوز استارتره، این در حد این که یه نفسی بره و بیاد راه میره، نه بیشتر. ها؟ بعد همینطوری ویندوزه میومد بالا، نمیدونم پریمیوم داشت و بعد میاد نسخه‌های دیگه داشت تا بیاد برسه به ویندوز کامل التیمیت تمام عیار، همه روندش دیگه سر روال قرار گرفت. این هم همینطوره، حجت در حد دیگه حجت اولیه است یا در حد ثانوی نهایی، همه احکام حجیت رو داره یا نه، و به تبع تو وادی امتثال اثر میذاره، مکلف باید چقدر او رو امتثال کنه. شیخ اینجوری بحث رو طرح کرده. خب همینجا معلومه اگه شما گفتید آقا ببخشید حجت ما دورانش بین صفر و صده، یا هست یا نیست، دیگه این بحث منتفیه. شیخ اینطور گفته که گفتم تو
این چی باید اینجا کار کنیم که اینا برامون روشن بشه؟ دلیلی
عرض میکنم جلوتر میگم، فقط این ترقی درست شد. خواهم اول مطلب مای حرف شیخ جا بیفته براتون، من دستم فعلا بسته است، نمیخوام خیلی اطلاعاتی که خارج از کتاب بگم براتون، اما این تعریف شیخ باز خودش یه سری لواحق داره، این سبک ورود شیخ یه سری لواحق داره. این میشه مرحله یک ما، میشه ثبوت تکلیف. خیلی از حرفایی که بعدن مثل امام میخواد بزنه تو خطابات قانونی اینا سر همین حرفا سواره، این نحوه ورودی که شیخ انجام داده. الان گفتم پس شیخ تو مرحله اول که مرحله ثبوت تکلیفه، بعد از این که نشون داد این شک نمیتونه مانع از اصل فعلیت تنجز و حجیت، حجیت و پایان کار حجیت بشه، اما ممکنه بتونه کیفیتش رو تغییر بده، شدت و ضعفش رو تغییر بده، یه مقداری دوز این حجیت رو بیاره پایین، ممکنه بتونه این کار کنه. شک در مصداق، یه حرف شیخ اسم اولی رو که اصل اثبات حجیته، اصل اثبات حجیت، شیخ میگه بحث از حجیت در حد حرمت مخالفت قطعیه. بحث از حجیت هم خدمتتون در حد حرمت مخالفت قطعیه. اسم دومی دوزش چقدره؟ میگه بحث از حجیت در حد وجوب موافقت قطعیه. من دیگه اتکا کردم به اطلاعات اصولیتون، دیگه این حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه و موافقت احتمالی توضیح ندادم، یادتونه دیگه از علم جز اصول فقه دیگه، اینقدرش دیگه مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه، مخالفت احتمالیه، موافقت احتمالیه، اینا که دیگه یادتونه مشکل نداره. مخالفت قطعیه که همشه بزنیم خراب کنیم، موافقت قطعیه که همشه انجام بدیم، مخالفت احتمالی موافقت احتمالی نسبت با هم هستن، مثل اینکه عین بود یه لیوانشو بخوریم یه لیوانشو نخوریم، لعل مخالفت کنی لعل موافقت کردیم. شیخ میگه اینا رو ما فعلا تو دو مرحله قراره بحث کنیم، که اصل حجیتش ما بهش میگیم در حد حرمت مخالفت قطعیه. درسته ای اصطلاحات اصطلاحات مقامه امتثاله، من این همه توضیح دادم که شهریش حلال بشه این کتاب، با توضیحاتم برای اون کسی اشکالی طور نگیره. اصطلاحات اصطلاحات ناظر به مقام امتثاله. چرا؟ چون اصلا راه این که مقیاس و ملاک حجیت و درصد دوز حجیت معلوم بشه موقعیه که آثارش دیده بشه، لذا شیخ داره با زبون آثار صحبت میکنه، نه که با زبون آثار صحبت میکنه یعنی خلط بین مقام امتثال و مقام جعل کرده. کسی حاشیه ننویسه شیخ مخالفت قطعی موافقت قطعی مال مقام امتثال چه ربطی داره به مرحله اول که مرحله ثبوته، تکلیف شیخ داره با نگاه شیخ حرفا درسته. شیخ داره میگه من وقتی دارم نگاه میکنم به این مراحل، میگم این از مرحله مصلحت مفسده گذشت، خب داشت انشاء هم شد، اومد تو فعلیت، قیود مشکل قیود فعلیت هم مشکل نداشت، اومد تو تنجز، تو تنجز این علمه، شک نیست، لذا تکلیف تنجز داره. ممکنه کسی با آقا ببخشید اجاب شک تو مصداق داره، بالاخره ممکنه کسی بگه شک تو مصداق باعث میشه این علمه از حجیت و از تنجز بیفته. خب سالبه کلیه، سالبه کلیهش کرد، نفی کامل کرد، گفت اصلا حجیتی ندارد، یعنی تنجز ندارد، یعنی حکم حجت که میگیم حجت پایان کل مراتب و حکمه، مراتب که تمام شد خط تیره حجتون، میگیم خب حجیت افتاد. ممکنه کسی بگه حجیت نیفتاد اما دوزش کم و زیاد شد، میگیم دوزش کم و زیاد شد از کجا بفهمیم؟ تو وادی امتثال در حد محرمت و مخالفت قطعیش قائلیم، یعنی اصل حجیتش ثابت شد، یا نه در حد وجوب موافقت قطعیش قائلیم، یعنی دوزش هم تغییر نکرد، مثل حکم تفصیلیه هیچ سر جا خودش ثابته. پس شیخ درست از ادبیات امتثال درست استفاده میکنه، حواسش هم هست که جلب و امتثال قاطی نشه. بفرمایید. نه دو تا کردم، گفتم من فعلیت چجور درست شد، تنجز چجور درست شد، فعلیت چه چیزایی بهش مربوطه، تنجز چه چیزایی بهش مربوطه، همشو تمام گفتم، نه فعلا بقیشو نگفتم.
یعنی الان دخالت باید بدیم این دو تا رو یا ندیمش؟
نه به همین مقدار که گفتم دخالت بدید، به همین مقدار که گفتم دخالت بدید، نه صفر نه صد.
تنجز رو ما اگه به این معنی توضیح بدیم که علم به حکم داریم یا نداریم، خب اینجا فرضمون اینه که علم داریم،
حالا میشه اینو ادله اقوالمون الان میرسیم بهش، الان میرسیم.
نه قبل از این، یعنی نزاع دارم میگم که نزاع پس باید تو فعلیت باشه.
نه 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 نه، اصل موتن تنجزه. بگید
با این بیاناتی که شیخ داره شاید اصلا بگیم که حجیت تا قبل از تنجزه، فعلیت که اومد تموم شد حجت شد، تنجز مال اصلا ربطی به مقام ثبوت نداره، خود
یعنی مراتب جزء مراتب حکم نیست. خب باش خود نه هست همین که شد، نه ایشون ظاهرش این نیست، ظاهرش همینه که گفتم تو، ظاهرش همینه که گفتم تو، اشکالات هم برطرف میکنیم.
شما دو دست میبرد
نه هر بزر عبارت شد تو بخونه، اگه دست بردم چشم من دستان بالا سان بیاد اصلا دستان ببندی تد میخونه. حالا بریم رو عبارت چشم ببینیم چجور میشه. به نسبت خودش نه، حکم حجیتش پایان کل مراحله، اینو خراب نکنید. حکم بعد از همه یه فیلترها بگذره، وقتی گذشت خط تیره حجتون، اینجا که رسید دیگه میگن خب برو کفشات رو بپوش برو امتثال کن.
خب همین بحث تنجز نمیشه تو بحث تجلی آورد و از این سیج رفت بحث
چی؟
بحث تنجز چون بحث علم دخیلی توش دیگه، نمیشه تو بحث تجلی آورد.
تجری از فروع اینه، تجری از فروع اینه، بس لمیه تجری یکم از صادقه شد. بفرمایید آزم، چرا تر نمیشه؟ احکام ما تو اون مراحل و مرحله اول گیر نداشتیم، حکم اینجا گیر داره، احکام اینجا گیر داره، محصول و محصول بعد میگیم الان اشکال نداره، اگر اونم یه فرعه بحث کنیم اصلا محصول ازش چی متولد میشه. بذارید الان ببینیم اول، بذارید مطلب و ماش با این سبکی که شیخ گفت برسیم بهش، ببینیم کی اولین باری که اولا ما معنا المحصوره، ما معنا غیر المحصوره، یک دو، حالا این کجای حکم مشکل داره؟ شما مسلم گرفتید الان چند تا مطلب مسلم گرفتید، هم معنای محصول غیر محصول رو مسلم گرفتید، همین که این مشکلش با قدرته نه معلوم نیست، بذار دارم ما توضیح بدیم. شیخ الان میرسه به این ها. نه یه قدرت ما داریم، یه قدرت داریم، حالا در مورد قدرت هم صحبت میکنیم، میرسیم بهش انشاءالله. در مورد قدرت هم در مورد قدرت عمده بحث شما تو بحث زد و بحث تزاهم و ترتب و اجتماع هم اینجاست، اونجاست که قدرت شناسیتون خوب میشه. شأن نزولشون رسام حالا میرسیم یه چیزایی میگیم ان شاء الله.
تو نزاع باید دو طرف اقوال این تصویر بشه.
بله 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 دو طرفش
تا بردیم تو تنجز تنجز یعنی فرض دیگه
نه نه یعنی علم نه یعنی علم تنجز وقتی است که حکم شرطی به نام علم داشته باشد از فیلتر تنجز میگذره، همونطور که شرطی به نام قدرت داشته باشد تا از فیلتر فعلیت بگذره. ببینیم اگری
پس بحث فعلیت نیست.
خب آقای تا اینجا تمام شد، بخونه هم یه تیکه عبارت را. الرابع ان المعلوم اجمالا، چقدر اشکال از عبارت سعی کردم دفع کنم با این توضیح، نمیدونم حالا ان شاء الله که عهودش بر بیاد. ان المعلوم اجمالا هل هو کل معلومه به تفصیل فل اعتبار، آیا معلوم اجمالا همون طور است که معلوم تفصیلی بود فل اعتبار؟ فل اعتبار یعنی چی؟ حجیت، یعنی پایان مراحل حکم که میرسیم به خاطر اجمال ما چیزی برامون میمونه یا اجمال همه چی میکشه دیگه، چیزی به پایین نمیرسه، چیزی پایان مراحل حکم نمیمونه تا بدین دست مکلف بره امتثال کنه، یعنی لاحجت میشه.
حالا وجوب تبعیت دیگه،
وجوب تبعیت حکم عقله. نه من دقیق تر گفتم وجوب تبعیت حکم عقل است، موضوعی میخواد به نام حجت، حجت به حمد شایه، یه چیزی شعاره بده بگه برای عمل کن، نو کردم اصلا چشم. میدونم قطعه، میدونم شعاره که دارم میگم، نه شعاره یعنی نقله، شعاره نه یعنی نقل، پس چی؟ همونی که قرار احکام از بالا بیاره تا پایین بده دستمون، هرچی اسمشو میذارید. خب ول کلام فی، دو تا بحث اینجا داریم، یقع تارتن فی اعتباره من حیث و اثبات تکلیف به، آقا این تکلیف باش اثبات میشه اصلا یا نه، و ان الحکم المعلوم بالاجمال حل هو کل معلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف ام هو کل مجهوله رأسا، اصلا لا حجته، نوبت به چیزی نمیرسه، هیچ که علم یکون شیء مذکورا، یعنی از خروجی سیستم حکم فیلتر حکم که میگذره دیگه چیزی نمیمونه به اینجا دست ما بمونه، هیچی نمیمونه دست ما. و اخرى فی انه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی اول اجمالی المعتبر، تکلیفی ثابت شد توسط علم اجمالی یا تفصیلی معتبر، هل یکتفا فی امتصاله بالموافقت الاجمالیه ولو مع تیسر العلم تفصیلی ام لا یکتفا به؟ آقا شما رو به خدا دقت کنید، سه تا حرف زدم من، حرف اول مراتب حکم توضیح دادم، این مبدا تصوری تصدیقی بحث بود، بذاریدش کنار، بعد من سر ما نحن فی، حرف دومی که زدیم توی جلسه بگو بحث، آیا علم اجمالی حجت ام لا؟ اگر حجت بود نوبت به مرحله امتثال میرسه. حرف سوم، حالا دوز حجیت چقدر؟ آیا اگر ما از فیلتر تنجز گذشتیم و چیزی موند الزاماً همونی میمونه که مثل علم تفصیلیه یا ممکنه دوزش بیاد پایین؟ پس دو تا تفصیل بحث داریم میکنیم، یه تفصیل بین مقام جعل حجت و مقام امتثال، یه تفصیل دیگه تو خود اون چیزی که خروجی مقام جعله، تو خود مقام جعل، ناظر به خود مقام جعل، آیا خروجی مقام جعل بالجمله است یا فلجمله؟ حالا دوتاشو باید تو عبارت شیخ من بتون نشون بدم، یه دقیقه تمام کنم خدمتتونم. حالا شیخ اول چی گفت؟ میخوام عبارت رو بفهمیم. تارتن فی اعتباره من حیث اثبات تکلیف به ام هو کل مجهول رأسا مقام جل حجتی اتوش در میاد یا نه، و اخرى فی انه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی اول اجمالی المعتبر، حالا فرض کن از مقام جل حجتی به دست تو رسید، هل یکتفا فی امتصاله بالموافقت الاجمالیه؟ تو وادی امتثال چجوری باید امتثالش کنی؟ تو وادی امتثال به خود علم، اینو من هنوز وارد توضیحش نشدم کامل، توضیح میدیم مفصل کیفیت امتثالمون چیه. باید علم اجمالی تبدیل کنیم به علم تفصیلی، باید بریم امتثالش کنیم، یا همونطوری در حالی که پکش اجمالی مونده تو همون فضای اجمال هم قابل امتثال است. شعره قبول داره نداره، عقل قبول داره یا نداره، اینا میشن احکام وادیه امتثال. مجموعه دو پاراگراف چیه به ما داد؟ تفکیک اول، تفکیک بین مقام جلب و مقام امتثال. فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكن من معرفه زيد بالتفسير. آقا تو وادی امتثال رفتیم، آیا میشه بعد علم اجمالی همونطور که اجمالی انجامش داد، یعنی به دو نفر اکرام کنیم احتیاطاً که قطعا یکیشون زیده، یا نه اول بریم بفهمیم کدوم زیده، به خود زید اکرام کنیم به تفسیر. اول علم اجمالی تبدیل کنیم به علم تفسیری، بعد بریم او رو امتثال کنیم. مثال دیگه، ولا فعل الصلاتين في صوب مشتبهين مع امكان الصلاه في صوب طاهر. علم اجمالی تو حین اجمالش امتثال کنیم، دوبار نماز بخونیم با دو تا لباس، یا اجمالی اول تبدیل کنیم به تفصیلی بعد نماز بخونیم، بریم دو تا رو بشوریم پاک بشن بعد محرز بریم نماز بخونیم یا احراز کنیم کدوم نجسه. ایش تا اینجا شد چی؟ تفکیک و تفکیک ما بین مقام جعل و امتثال. حالا ول میدونم نه یه چی دیگه نشد، دوتا رو بیرون گفتم، حالا رو عبارت داریم تطبیقش میکنیم. ول کلامو من الجهت الاولا، یه دقیقه اینو تمام کنه علی خدمتون ترسم وقت. ول کلامو، آقا عنایت کنید، ول کلامو من الجهت الاولا یقع من جهتین. جهت اولا کیه؟ مقام جهل. اگه معنای جهت اولا، اگه معنای جهت اولا مقام جعل باشه، نه بالا گفتیم کلام و فیه یقع تارتن و اخرا، حالا جهت اولا یعنی همون تارتنه، یعنی مقام جعله. اگه شد مقام جعل، حالا یقع من جهته، یعنی چی من جهته؟ دیگه دو جهت نداره دیگه، یا هست یا نیست. شیخ میگه آقا نه، دوران بین صفر و صد نداریم. پس چیه؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی رو حجیت علم اجمالی داره پیاده میکنه، خود او لهو مرتبتا. همه توضیحات هم مال ای بود سید بزرگوار
که
نره، حالا نشد فهیش، یعنی که ما همه گفتیمونی آسمونیشمون بافتی پنبه شد همه. یه دقیقه، لهو مرتبتان، دو مرتبه داره. چیه دو مرتبه؟ میگه الاولا حرمت المخالفت القطعیه که میشه چی؟ اصل حجیت چه بسازیم، و ثانیه وجوب الموافقت القطعیه. حالا دوزشه بکشیم بالا بگیم این اصلا تو مقام این درصد حجیتش مثل درصد حجیت علم تفصیلیه، او شکی هیچ دخلی تو درصد حجیت نداره. پس همانطور که تو علم تفسیری باید بری موافقت قطعی کنی، اگر یه ذرش خراب شد مولا یقت میگیره پدرت در میاره، فکذالک فی العلم اجمالی. والمتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه، که دوزش معلوم کنیم حجیتش چقدره، یه مسئله البراءه والاشتغال عند الشك فی المكلف به. فالمقصود فی المقام الاول، مقام اول از ما نحن فی. پس آقا دو مقام شد، یکی مقام جعل، یکی مقام حواسم هست به سوال متنیه ها، اما گفتم تمامش کنم. مقام جعل دوباره خودش تو دو مرحله بحث میشه، یه مرحله اصل حجیتش، یه مرحله دوز حجیتش، که این ماکسیمومی بهش نگاه بکنیم کامل حجته، همونطور که علم تفسیر حجت بود، یعنی شکی هیچ اثری، شک در مصداق هیچ اثری نداره، یا نه اثر داره. میگه اینو انشاءالله تو براعت میگی، براعت و اشتغال میگی. یعنی چی؟ یعنی مسئله محصول و غیر محصول رفتی به قدرت اونجا این بحث رو میکنیم با تو، اینجا این بحث رو میکنیم. حالا اصطلاح اینو گفت حرمت مخالفته قطعیه، اصطلاح اینو گفت وجوب موافقت قطعیه. حالا آقای شیخ، حالا میخوایم نخ بزنیم، آقای چه اصطلاحی بکار بود؟ دو مقام رو با هم قاطی کردی، برد اینجا رفتی تو امتثال. میگه نه بابا، تو توضیح میدم که اینجا هم امتثاله. میگه خب باش قبول، چرا از اصطلاح مقام امتثال استفاده کردی؟ بعضی که اشکال کرد گفتن آقا شیخ خلط بین مقامین کرده، ما اینو جواب دادیم هیچ خلطی هم وجود نداره، حرف شیخ هم کامل درسته. جلسه آینده بیشتر توضیح میده، رو مستاق براتون پیادش میکنه. حالا آقا چرا از اصطلاح مقام امتثال درست استفاده کردی که ما رو به غلط بندازی؟ جواب، هیچ اصطلاحی بهتر از این نداره. چرا نداری؟ چون اصلا مقام حجیت تا اثرش دیده نشه معلوم نمیشه، دوز حجیت با اثر معلوم میشه، اثر مقام امتثاله. دوز حجیت باشه، او یه سوال دیگه است، او سوال مال شما دو بزرگی ها رو بذاریدش کنار فعلا. دوز حجیت با مقام امتثال معلوم میشه، اینه قبول دارید دیگه؟ دوز حجیت با مقام امتثال با قطع نظر از مقام تنجز و تفکیکش از سایر مقامات، دوز حجیت مال مقام با ما. لذا اصلا بهتر از اینه میتونستم بگم، په عبارت نه غلطه، غلط نیست، درسته، نه درسته، احسن العبارات مقامه، بهتر از اینه میشد گفته بشه. چی گفته مال امتصاله؟ حالا انشالله میبینیم، حالا انشالله میبینیم. این سوالتون رو نگه دارید. موقعی که من علم رزم میگفتم، وقتی رسیدم به شک در مکلفون به، اول گفتم خب تقسیم مجاری خارجه که، پی چه حرفیه اینجا زدی؟ این چه تقسیمیه؟ اینجا شروع کردم، گفتن اه راست میگه. بعد رفتیم جلو، رفتیم جلو، گفتم میدونی چرا اشکال کردم؟ میخواستم چشاتون وا بشه، فبصر و کلیوم حدید، که ببینید تو مقام شک در مکلفون به که بحث احتیاط کثیرم، ما بحث جعل حکم داریم. شیخ مطابق با حرفش درسته، میگه تو برایت اشتغال هم بحث جعل حکم داریم هم بحث امتصال. این مدل تقسیم احمد من هنایی از هر یه تقسیم به شما گفته بودن که آقا ما اینجا بحث جعل حجیت چه میکنیم، اونجا بحث امتصال، غلطه. عدل و دلیلش هم اینه، هیچکی همه اینو میگن، یعنی همه مشهور میگن آقا تو مقامه، تو کتاب الحجت، کتاب القط میگن بحث حجیت میکنیم، تو براعت و اشتغال بحث امتصال میکنیم، معمولا اینو میگن، تو شروح مینویسن، هیچکی هم اینو تبعیت نمیکنه، همه هم میگنش. شیخ اینو گفته نه آقا، نه ما همشه باید تو هر دو مقام در مورد هر دوش بحث میکنیم، تو هر دو مقام، یعنی هم با کتاب الحجه، هم اصول عملیه، هم مقام جل، هم مقام امتصال. سوال شما مون و صل علی محمد و آله. همشه بحث ناظره به فعلیت چش، دوباره میگمش، هم دوباره میگمش، علی رأس من بهتر.